بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین، سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. در بحث گذشته نسبت به مسئله هشتم، ما به این نتیجه منتهی شدیم که اگر شخصی نابالغ حج رو انجام بده به گمان اینکه نابالغ هست، به نیت استحباب انجام بده، بعد معلوم بشه که بالغ بوده، این مجزی از حجت الاسلام. همچنان که اگر به گمان اینکه مستطیع نیست حج رو انجام بده مستحباً و بعد معلوم بشه که مستطیع بوده، این هم مجزی است، که همون مطلبی بود که مرحوم سید هم در عرضه فرمودن. دقت فرمودید که ماحصل بحث بنده این بود که ولو حج دارای حقایق مختلف باشه، اما تفاوت حج شخص نابالغ با شخص بالغ، که شخص نابالغ حجش حج مستحبی است و بالغ حجش حج واجب، یا تفاوت شخص غیر مستطیع با شخص مستطیع که غیر مستطیع مثلا مستحبی است و مستطیع واجب، این تفاوت به حقیقت حج نیست. این مثل تفاوت صلات ظهر برای شخصی که نابالغه که مستحباً میخونه و صلات ظهر برای شخصی که بالغه که اون رو به نیت وجوب میخونه. یعنی اگر یک امر مستقلی داشت اون مثلا عمل نابالغ، یک عمل جداگانه ای بود که مثلا شارع فرض کنید یه نماز ظهر جعل کرده بود برای افراد بالغ، با یه مصلحتی یه نماز ظهر هم جعل کرده بود برای افراد نابالغ با یه مصلحت دیگری، که مثلا اون مصلحت نماز ظهر برای افراد بالغ یه طوری بود که اون اقتضا میکرد واجب باشه، مصلحت نماز ظهر برای افراد نابالغ یه طوری بود که اقتضا میکرد مستحب باشه. این دو تا نماز بود، یه نماز ظهر نابالغین، یه نماز ظهر بالغین. خب بله، اونجا اگر یه نابالغی نماز ظهر نابالغ میخوند، ما میگفتیم مجزی نیست علل قاعده از نماز ظهر بالغ، چون یه عمل دیگه از شبیه اونه، مثل نماز ظهر و نماز عصر که شبیه همن ولی دوتا نماز متفاوت هن. اما اینطوری نیست، ما دو جور دلیل برای نماز ظهر که نداریم، یه سری برای بالغین یه سری برای نابالغین. شارع که نیامده دوبار جعل کنه، یه جعل برای بالغین یه جعل برای نابالغین. حالا یه وقت هست کسی میگه اصلا عمل نابالغ باطله، خب اون اگر کسی قائل به این باشه مثلا نماز ظهرش هم باطله، خب اون باطل بوده، نمازش قطعا مجزی نیست. ولی مشهور که اینطوری نیستن، ما مبنامون این نیست. خب نماز ظهر که برای بچه صحیحه و ما میگیم مستحبه، چه باب میگیم؟ یعنی ما یه دلیل مستقل داریم که نماز ظهر برای نبچه مستحبه، یه جور نماز دیگه است. دو جور نماز داریم، یه نماز ظهر واجب برای بزرگسالان، یه نماز ظهر مستحب برای بچه ها. اینجوری که نیست. شارع یک دلیل آورده، نماز ظهر، اقم الصلاة لدلوک شمس الی غسق اللیل. بعد یه دلیل دیگه آمده گفته رفع القلم عن الصلاه یکی عن السبی حتی یختله. خب این میگیم که اون اقم الصلاه میگه نماز واجبه، نسبت به سبی این الزامش برداشته شده، اما اصل مشروعیتش از بین نمیره. بعد میگیم خب بس برای این سبی مستحبه. استحبابش از این بابه که برای این الزام رو شارع امتنانن برداشته، بله، نه اینکه دو جور نماز جعل کرده، یه نماز ظهر بچگونه یه نماز ظهر بزرگسال. اینجور که نیست، ما یه نماز ظهر داریم، بزرگسال و بچگونه نداره. همون نماز ظهر برای بچه مستحبه امتنانن و برای بزرگسال واجبه. خب این بچه نماز ظهرشو خونده بعد میفهمه بالغ بود، خب این نماز ظهرشو خونده مجزیه دیگه، بچی نداره اعاده کنه. اینجا مسئله ما همینه، این حجش همون حجه، دو جور که حج جعل نشده، یه حج بزرگ سال یه حج بچگونه، که این حج بچگونه رو انجام داده نه حج بزرگ سالو، این نیست، این همون حج بزرگ ساله که چون شرایط رو نداره بر این الزامی نبوده. حالا بعد معلوم شد که نخیر شرایط رو داشته، بنابراین این مجزی همونطوری که مرحوم سید فرموده و ما هم توضیح دادیم. اما مسئله حریت که خب جلسه قبل اشاره کردم دلیلش روایاته، روایاتش هم اشاره کردم، بیشتر از این هم زیاد بحث نمی کنیم، چون حالا خیلی به هر حال محل ابتلا نیست، هرچند که عرض کردم عبید و اما از بین نرفته. فقط یک نکته عرض کنم، یکی از دوستان یک سوالی میکرد، حالا این ممکنه تو ذهن رفقا بیاد، ربطی به بحث ما نداره، و اون اینه که آیا حکم به اصطلاح عبید و اما یا احکام مربوط به این مسئله نسخ شده؟ نه، نسخ نشده. نسخ اصلا معنا نداره در زمان غیبت نسخ صورت بگیره، نسخ نشده. این مسئله که آیا اسلام کلن با مسئله بردهداری مخالفه، یعنی اصلا بردهداری رو قبول نداره، یه چیزی بوده مثلا اون زمان وجود داشته، چون وجود داشته اسلام هم دیگه دیده حالا این هست دیگه، واقعیت رو زمینه، این از اون باب اسلام پذیرفته، بعد یه جوری برنامه ریزی کرده که اینا همه آزاد بشن، نه اینطوری نیست. درسته این مسئله یک واقعیت بوده، اسلام هم آمده طوری احکام رو قرار داده که به سمت آزاد شدنه، ولی اینطور نیست که از بین بره. قبلا عرض کردم این تو بحث احکام که روز چهارشنبه بحث میکنیم، بحث مربوط به اهل ذمه، اونجا هم گفتیم ببینید یک منشأ فقط در اسلام برای بردهداری وجود داره، یعنی یه آدم آزاد تبدیل بشه به برده، هیچ آدم آزادی تبدیل به برده نمیشه، حتی اگه خودش بخواد بره بگه آقا من خودم راضیم، به خدا راضیم، به جان پدرم، به جان مادرم، به جان همه بچه‌ام راضیم، من میخوام بشم عبد، این عبد نمیشه، هر چقدرم قسم آیه عبد نمیشه. تنها یه منشأ باقی مونده، این قبلا گفتیم توی اون بحثا، شاید توی این بحث خودمون هم نمیدونم به مناسبت اشاره شده یا نه، با اون اینه که اگر اسلام جنگی با کفار داشته باشه و اون کفار تا وقت غلبه مسلمانان به اون جنگ ادامه بدن تا بالاخره شکست بخورن و مسلمان ها اونا رو غلبه برشون پیدا، اگر مسلمون بشن خب هیچ مسلمون میشن، اگر مسلمان نشدند، اگر اهل کتاب باشن، که حالا ما تو بحث خودش توضیح دادیم اهل کتاب فقط یهود و نصارا و مجوس نیست، هر کسی که انتسابی به یک دین الهی بده، خودش رو به یک پیغمبر الهی بده، اون اهل کتاب، اگر اهل کتاب باشن میتونن قرارداد ذمه با مسلمان ها منعقد کنن، اگر قرارداد ذمه منعقد نکنن اهل کتاب باشن، یا اهل کتاب نباشن که نمیشه قرارداد ذمه، اون موقع چون اینها تا اون لحظه آخر مقابل اسلام ایستادن مستحق مرگن، میتونن بکشنشون، میتونن هم منت بگذارن شخصشون رو نکشن، شخصیتشون رو بکشن، یعنی این آدم آزاد تبدیل میشه به عبد یا عمه، این هست، این از بین نرفته. و اینطور هم نیست که اگر یک عبد یا عمه کافری مسلمان شد آزاد بشه، این آزاد نمیشه، هرچند مستحب تشویق‌های زیادی داره که وقتی یه عبد یا عمه کافری مسلمان میشه آزادش کنن، ولی خود به خود آزاد نمیشه. بنابراین احکام عبید و اما از بین نرفته، نسخ نشده، و زمینه بردهداری هم الان وجود داره، البته بعد دادی که الان وجود داره این شکلیه که برخی از سر فقر اقدام میکنن به فروش بچه هاشون، به فروش خودشون به عنوان برده ها، نه به عنوان کارگر. و این بردهداری وجود داره ها، حتی تو همین استفتاءاتی که از بنده میشه جدید، یک کسی البته به عنوان یک خبر فوق محرمانه استفتاء کرده بود که آقا حکم این برده هایی که الان داره تو بازارها فروش میره چیه؟ بعد خود او توی اون استفتاءش نوشته که مواردی به خودش تو ایرانه، گفته مواردی به من در خود ایران پیشنهاد شده که طرف آمده گفته من حاضرم مثلا برادرم رو که 6 سالشه 7 سالشه به شما بفروشم. بعد گفته این رو تو بازارهای منطقه خلیج فارس به چندین برابر این قیمتی که من به شما میگم میخرن. این حتی بازار داره الان تو منطقه خلیج فارس، گفته و چندین برابر میخرن، اما چون اونا خیلی با بردگانشون خشن رفتار میکنن، من حاضرم به قیمت خیلی کمتر به شما ایرانی ها بفروشم که شماها رفتارتون بهتره. الان هم تو عربستان بعضی از اینایی که به عنوان کارگر احیانا شما میبینید از این کشورهای خاور دور، اینا به عنوان بردشون هست، نه به عنوان کارگر به اون معنای کارگر که مثلا وجود داره که یک بالاخره کارگر یک شخصیت مستقل داره، مالکیت مستقل داره، یک قرارداد اجاره ای داره با موجر خودش، با اون کسی که به اصطلاح او رو اجیر کرده و بر اساس اون قرارداد مزد میگیره. اینجوری نیست، اینا فروخته شدن، اون طرف مالکشونه. بعضی از این چیزا هم که میشنوی، مثلا اخبار چندی پیش که نقل کرد که یک عربستانی چقدر میخ فرو کرده بود تو تن یکی از این کارگراش که بعد درآوردن بیرون. نه اینکه حالا این کارگر کارگره مثلا اجرت بگیر باشه، قاعدتا این بردش بوده، چون اونجا اینطوریه، فضا فضای بردهداریه و هست و اختصاص هم نداره. حتی یکی از طلبه هایی که مبلغ بود چند سال پیش از این، 7-8 سال 10 سال پیش، آمد پیش من سوال کرد، گفت آقا من در منطقه خلیج فارس میرم تبلیغ، اونجا بعضیا خب از منبر من خوششون میاد یا مثلا مجلسی که من دارم میخوان خزینه‌شو بپردازن، به جای این میخوان به من عبد یا عمه بدن، اینو میتونم بگیرم؟ خب میتونم اینو به عنوان حق الاجر مثلا زحمه تبلیغم یا به عنوان هدیه بپذیرم؟ این هست، یعنی این بازار وجود داره، اینطوری نیست که نباشه. اما اکثر این البته برده ها، عرض کردم برده هایی نیست که منشأ برده داریشون مشروع باشه، چون اینا اکثرا از فقر فروخته شدن یا دزدیدنشون فروختنشون. بعضی بچه ها رو که میدزدن توی کشورهای مختلف میبرن توی بازارهایی میفروشن اون بچه ها رو، که حالا این بچه ها تو ایران هم دزدیده میشن، بچه هایی در ایران هم دزدیده میشن، تو دنیا اصلا یک مافیای گستردهی برای دزدی بچه ها وجود داره. یک قسمت از اون کارش فروش خود بچه هست، البته قسمت های دیگه داره، مثلا فرض کن اسرائیلیا بچه ها رو میخرن به خاطر اینکه اعضاشون رو میخوان برای پیوند، بیشتر برای این استفاده میکنن، بچه ها رو میخرن کلیه و کبد و قلب و این چیزاشون رو در میارن واسه پیونداشون، چون اونا برای این کار مثلا. تو بازار امروز همه چیز هست، اینطوری نیست که نباشه. ولی حالا اون بردهداری که بالاخره مورد قبول باشه، یعنی منشأش فقط اون مورد جنگه، یعنی اسلام هیچ منشأ دیگری برای اینکه یک کسی که برده آزاد هست برده بشه نپذیرفته. اما شرط سومی که حضرت امام بعد از کمال بالبلوغ والعقل و بعد از حریت به عنوان شرایط در واقع وجوب حجت الاسلام ذکر میکنه، که عرض کردم اینها شرایط وجوب حج یا عمره است، بنابراین که عمره شرط وجوب مستقل داشته باشه، استطاعت. حضرت امام میفرمایند ثالثها، سومین این شرایط وجوب حجت الاسلام، الاستطاعت من حیث المال، از نظر مالی استطاعت داشته باشه، و صحت البدن، بدن سالم باشه، و قوتهی توان داشته باشه، یعنی ممکنه یک کسی بدنش سالمه ولی توان نداره، ضعیفه، مریض نیست ولی ضعیفه. و تخلیت سرب یعنی راه باز باشه و سلامتی و راه سالم باشه، یعنی راه پرخطری نباشه که راه بازه ولی وقتی میری راهزنا حمله میکنن، غارتت میکنن، میکشنت، امنیت نداره. تخلیت سرب در مقابل اون دوره هایی است که راه مسدود میشده، مثلا حکومت میامده میگفته هیچ گرد نداره بیاد اینجا حج انجام بده، یه حکومتی میامده راه رو میبسته. و ساعت الوقت فرصت داشته باشه که بتونه خودشو برسونه به اعمال حج. مثلا اگر کسی امکان مالی، صحت بدن، تخلیت سرب همه رو داره، مثلا فرض کنید الان تو یه کشوری زندگی میکنه که محدودیتی هم برای گرفتن ویزا و اینا نداره، ولی روز هشتم مثلا ذی‌الحجه این مستطیع شده، کسی وقت نداره که خودشو برسونه برای نهم مثلا به عرفات، نمیتونه. مثلا فرض کنید توی آمریکاست، این تو اولین فرصت هم بخواد بره بلیت بگیره پرواز کنه تا برسه اونجا، دیگه وقت وقوف عرفات گذشته. و ساعت الوقت و کفایتهی، کفایت عبارت اخرای ساعت، یعنی اون وقتش وقت کافی باشه، وسعت داشته باشه، یعنی بتونه بالاخره خودشو به حج برسونه. البته برای رسوندن به حج لازم نیست خیلی قبل از حج بره، ولی خب بتونه برسه به مکه، عمره رو انجام بده و برسه به عرفات، حالا یا مشعر، حالا بعد میگیم که اگه خودشو به مشعر هم برسونه، قبلا روایتش هم خوندیم، من ادرک المشعر فقط ادرک الحج، خودشو بتونه برسونه قبل از ظهر روز عید بنابر روایات به مشعر، این باز حجش درسته. یعنی اگه بتونه بیاد مکه عمرش انجام بده بعد حرکت کنه به سمت به اصطلاح عرفات و مشعر و منا و نرسه به اونجاها، یه قبل از ظهر برسه به مشعر طبق روایاتی که هست، اونم باز میشه حج. ولی اگه این مقدارم فرصت نداره، یعنی حتی اگر الان حرکت بکنه بره نمیرسه دیگه، بعد از ظهر مثلا روز عید یا روز 11 میرسه به مشعر، اون دیگه اون سال مستطیع نیست. که حالا بعد میگیم که اگر این استطاعتش تا حج بعدی باقی بمونه که باید حج بعدی حتما بره، اما اگر استطاعتش باقی نموند این حج برش مستقر نشده، یعنی در واقع مستطیع نشده اصلا، چون استطاعت مالی داشته، مثلا استطاعت بدنی داشته، استطاعت طریقی داشته، ولی استطاعت زمانی نداشته، در نتیجه مستطیع نبوده اصلا. و اگه مثلا حالا مرد لازم نیست از طرف این حجی قضا بشه حتما. یعنی الان برای مثلا بر اساس قوانین ما که راه از طرق غیر این راه متعارف سازمان حج و زیارت قانونا مسدود اعلام شده و شخصی هم اگر ثبت نام بکنه، حالا اگه ثبت نام انجام بدن مثلا 18 سال بعده، این آدم تا 18 سال بعد مستطیع نمیشه، ولو اینکه مالش شده داشته باشه، قدرت بدنی شده داشته باشه، ولو اینکه وقت داشته باشه، ولی که این آدم چون راه براش باز نیست، باز نیست نه اینکه فیزیکی باز نیست، به لحاظ قانونی بسته است، الان این ویزا بهش نمیدن بره عربستان، این ایران بهش اجازه نمیده که بره بیرون، این آدم مستطیع. اگر به حال شما همه احکامی که محل ابتلاعتون لازم نیست الان بپرسید، اگر فروش این فیش قانونا جایز باشه، این سازمان حج و زیارت اعلام کرده که با این شرایط شما مثلا میتونید فیشتون رو بفروشید، ولی خب یه کسی فیش رو خرید و این فیش مثلا مال امساله، این بر امسال مستطیع میشه دیگه، اگه بقیه شرایطی داشته باشه امسال مستطیع میشه باید بره. بله، مرحوم سید رضوان الله علیه توی عربه عبارتشون تقریبا مثل عبارت امامه، الان دقت کنید این عبارت امامه، الاستطاعه من حیث المال و صحت البدن و قوته و تخلیت السر و سلامته و ساعت الوقت و کفایته، این عبارت عربه است، همون عبارته، فقط یه فرقی داره آخرش بعد از اینکه اینو فرموده، فرموده بل اجماع و کتاب و سنه، این رو امام ندارن، بل اجماع و کتاب و سنه، یعنی به دلیل اجماع به دلیل قرآن و به دلیل سنت این مطلب ثابته. این فرمایش سید اشاره به ادله شد. اجماع که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه میگه المراد بالاستطاعه التي هي شرط في الوجوب، به اجماع المسلمین، که استطاعت شرط وجوب است، به اجماع مسلمین، همون اجماعی که سید فرموده. بعد پایین‌تر میگه بل لعل ذلك من ضروریات دین، میگه بعید نیست که اصلا این که استطاعت جزء شرایط وجوب حجه جزء ضروریات دین باشه. البته حالا بعضی گفتن حالا این معلوم نیست ضروری دین به اون معنایی باشه که مثلا تو بحث ارتداد برخی قائلن که انکارش مستلزم ارتداده. این ضروری فقهه، یعنی کسی که با فقه آشناست تو مباحث فقهی میدونه که استطاعت شرط وجوبه. البته دلیل اصلیش همون کتابه که حالا مرحوم سید تعبیر کرده بالاجماع والکتاب، و مرحوم صاحب جواهر داره به اجماع المسلمین و نص فی الکتاب المبین، که همون آیه معروف ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، که برای خداست بر مردم حج بیت، که قصد خانه کنن یعنی بیان اونجا و اون اعمال خاص رو انجام بدن. البته من استطاع الیه سبیلا، اون کسی که این استطاعت و توان رو داشته باشه. بعد مرحوم سید اشاره کردن و سنه، مرحوم صاحب جواهر تعبیر میکنه و المتواتر من سنت سید المرسلین، یعنی اون چه که به تواتر از نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم برای ما نقل شده، یعنی جز مثلا متواترات از اون بزرگواره که استطاعت جز شرایط وجوبه. حالا من فقط یک روایت شو اشاره میکنم، البته باز دوباره بر میگردیم چون تو مسئله بعد امام دوباره این بحث استطاعت رو باز میکنه. حالا یک روایت شما من فقط به عنوان نمونه اشاره میکنم، دوباره همین روایت و روایت دیگر رو بهش بر میگردیم. روایت حفص کناسیست، یعنی محمد ابن یحیی خثعمی میگوید که حفص کناسی سوال کرد از امام صادق و انا انده، یعنی خودش بوده، نه اینکه ناقل حفص کناسی نیست، خودشه. عن قول الله عز و جل ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، روایت صحیح هست، مرحوم کلینی نقل میکنه از علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی، از پدرش از ابن ابی عمر، از محمد ابن یحیای خثعمی، همه سلسله سند ثقات است. سوال میکنه که این آیه ما یعنی بذالک مقصود چیه؟ من استطاع الیه سبیلا یعنی چی؟ حضرت فرمود من کان صحیحا فی بدنهی، سالم باشه، مخلن سر بهو، راهش باز باشه، لهو زادون و راحلتون، توشه سفر داشته باشه، فهوبه ممن یستتی الحج، این کسیست که میتونه حج رو انجام بده. او قال ممن کان لهو مالون، حالا میگه شاید هم حضرت فرمود این کسیست که لهو مالون، یعنی اون استطاعتی که اونجا مطرحه مقصود اینه، حالا چه به تعبیر یستتی الحج باشه چه تعبیر حضرت لهو مالون باشه، چون حالا مال که ربطی به صحت بدن و تخلیه سرب و نمیدونم اینا نداره. بعد دوباره حفص کناسی سوال میکنه فاذا کان صحیحا فی بدنه مخلا فی سربه لهو زاد و راحله فلم یحج فهو ممن یستتی الحج، قال نعم، هم دوباره اونو تاکید میکنه، میگه اگر این طرف سالمه، راهش هم بازه، راحله و زادم داره، توشه سفرم داره، این حج، این مستطیه برای حج؟ حضرت میگه بله. که این یکی از اون روایاتی است که حالا تو این مسئله، البته ما باز دوباره بهش میرسیم چون تو مسئله بعدی امام به این مطلب دوباره اشاره میکنه. نکته ای که امام میفرمان تو مسئله بعد که حالا تو عروه هم هست و فقها فرمودن اینه لا تکفی القدرت العقلیه فی وجوبهی، یعنی الحج، قدرت عقلی در وجوب حج کافی نیست، بل یشترط فیه الاستطاعه الشرعیه. شرط در وجوب حج، فیه یعنی فی وجوب الحج، استطاعت شرعیه است. استطاعت شرعیه یعنی چی؟ امام میفرمان و هیه از زاد و راحله، همین روایت رو دقت کنید که الان خوندی، و سائر ما یعتبر فیها یعنی فر راحله و مع فقدها لا یجب، اگر نداشت اینا رو واجب نیست، و لا یکفی عن حجت الاسلام، اگر حالا به یه شکلی خودش رو برسونه به حج و حج رو انجام بده، این مجزی از حجت الاسلام نیست. من غیر فرق بین القادر علیه بالمشی مع الاکتساب بین الطریق و غیره. حالا فرق نمی کنه، این میتونسته خودش بدون زاد و راهله پیاده بره، تو راه هم درآمد داشته باشه، مثلا یه کاری انجام میده تو راه، برای مردم کارگری میکنه یا یک مثلا صنایع دستی درست میکنه تو راه، همونا رو میفروشه، یا احیانا مثل بعضی ها گدایی میکنه، یا احیانا دزدی میکنه که محتاج خلق نشه و میره تا مکه. امام میفرمان این با این کارا حجت الاسلام نمیشه. کان ذالک مخالفا لذیه و شرفه اولا. حالا میخواد این کارا مخالف با زی و شرف این آقا باشه، مثلا مردم این کارو آر بدونن که کاریه مثلا، یا نه اصلا مطابق شأنش باشه، مثلا این شأنش هم این کاراست، گدایی و دزدی و کارگری و این کاراست، تو مردم میان عادی همیشه همین کارش همین بوده، اینجام که بود همین کارا رو میگه، کار غیر از این که نداشت. و من غیر فرق بین القریب و البعید، فرقی هم نمیکنه که این آقا نزدیکه، که مثلا از اونجا تا مکه رفتن خیلی زحمت نداره، این نداره وسیله رفتنشو، ولی مثلا پیاده میره، تو راه هم بالاخره یه جوری خرجیشو در میاره، ولی بعید، اونی که راهش دوره سخته، ولی خب میره به هر شکلی میخواد این کار رو انجام بده. حالا فرمایش امام رو از جهات مختلف باید دقت کرد، البته ما در طول مسئله توضیح میدیم این قسمت دوم رو، فعلا قسمت اول رو دقت کنید. حضرت امام رضوان الله علیه تو قسمت اول میفرماید لا تکفی القدرت العقلیه فی وجوب الحج ولی یشترط فیها الاستطاعه الشرعیه. ببینید استطاعت که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، میتونه به سه شکل بدون تفسیر بشه. یه شکل این که بگیم این استطاعت به معنای قدرت عقلی است، همونی که امام میگه نیست، همونی که فقها گفتن نیست، خب احتمالش هست. قدرت عقلی یعنی چی؟ یعنی در مقابل امر محال عقلی، مقدور عقلی باشه در مقابل محال عقلی، این چیز محالی نیست که این بره حج، این قدرت عقلی رو داشته باشه، این مقدار خود که محال نباشه این حج برش باشه. خب اگر چیزی مقدور عقلی نباشه تکلیفش تعلق میگیره؟ این فکر کردن هم میخواه؟ این فکر کردم میخواد دیگه، بس بقیه چیزا خیلی سخته، معلومه دیگه آقا تکلیف به امر محال تعلق نمیگه، این دیگه جز بدیهیات دیگه. حالا ما یه کلمه جلسه قبل گفتیم اخباری ها، یه دفعه شما عقل رو تعطیل نکردید که بله، چیزی که عقلا محاله تکلیف بهش تعلق نمیگیره. بنابراین هیچ تکلیفی نسبت به محالات نیست، از جمله حج، این اختصاص به حج نداره، هیچ تکلیفی تعلق به محال نمیگیره. اگه یک کسی مثلا براش یک عملی مثلا روزه یا نماز محال عقلی باشه تکلیف بهش تعلق نمیگیره. خب این یه معنا استطاعت به این من. احتمال دوم این که استطاعت به معنای قدرت باشه، اما نه قدرت عقلی که مقابلش محال عقلی قرار میگیره، قدرت عادی عرفی که میگم من میتونم این کارو بکنم، میتونم که عرف میگه، نه میتونم یعنی محال نیست انجام بدم. مثلا میگه آقا من میتونم برم مریخ، محال نیست. گفتن 10 میلیارد دلار بدید، الان اعلام کرده ناسا 10 میلیارد دلار بدید یه بلیت یک سره میدیم برای مریخ، محال که نیست عقلا. خب این برای این آدم ممکن نیست، عادتا ممکن نیست، عرفا ممکن نیست، ولو عقلا که خب عقلا محال نیست. قدرت عادی چیزیست که عرف اون رو مقدور بدونه. قطعا چیزی که عرفا مقدوره عقلا مقدوره، معنا نداره که چیزی که عقلا محاله عرفا مقدور باشه، مگر اینکه عرف خیلی عقلش از دست داده باشه، زیاد با اخباریا نشسته باشه. و الا چیزی که عقلا محاله عرفا قدرت بهش تعلق نمیگیره. بنابراین هر چی که مقدور است عرفا عقلا هم مقدوره. البته چیزایی که مقدور عقلا ممکنه عرفا مقدور نباشه، مثل اینکه الان مثلا تو حیات مدرسه یکی واسطه بپره بخواد بره رو پشت بام مسجد مدرسه، عقلا ممکنه ولی عرفا محاله. عقلا اگه یک کسی این کارو بکنه نمیگن اجتماع نقیزن شد، ارتفاع نقیزن شد، همه قواعد عقلی به هم خورد، ولی عادتا و عرفا هیچکی نمیتونه از تو حیات مدرسه بپره خودش مثلا بره پشت بام مسجد. خب این یه احتمال که مقصود شارع از این که من استطاع الیه سبیلا یعنی عرفن بتونه، امکان رفتن براش عرف بگه آقای میتونه بره حج. احتمال سوم این که نه آقا، اصلا این استطاعتی که توی این آیه آمده نه قدرت عقلیست در مقابل استحاله عقلی، نه قدرت عرفی و عادی است، این یه معنای خاصی است که شارع اون رو تعریف میکنه. شارع میگه قدرت در اینجا یعنی این ویژگی ها. کدام یک از ایناست؟ حضرت امام رضوان الله علیه چه جوابی دادن و فقها گفتن قدرت عقلی در وجوب حج کافی نیست، بلکه قدرت شرعی واجب است، لازم است، شرط است. یعنی چی؟ یعنی اون استطاعتی که توی آیه آمده به معنای قدرت عقلی نیست، به معنای قدرت عرفی و عادی نیست، به معنای قدرت شرعیه. حالا این قدرت شرعی توضیح میدیم که حالا تو اون روایت آمده بود شاخصاش چیه. این معنای قدرت مورد نظره، نه قدرت به معنای عقلی یا عادی. ظاهر عبارت حضرت امام و فقها این. خب برخی گفتن که البته این خیلی احتمال بعیدیه که آقا ما بودیم و آیه، خوب دقت کنید روایاتو فعلا در نظر نگیرید. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. گفتن آقا ما بودیم و آیه من استطاع یعنی قدرت عقلی. البته این به نظرم مقصودشون این بزرگواری که فرموده مقصودش قدرت عرفی بوده. من خیلی بعید میدونم که معنای واقعی قدرت عقلی مورد نظرش بوده، چون این خیلی بعیده که همچین چیزی رو کسی بگه. ولی خب حالا برخی گفتن که برخی چنین گفتن، من بعید میدونم که چنین چیزی رو واقعا فقیهی بگه. ولی حالا اگر اینو گفته باشن، جوابی که دادند اینه که آقا ادله شرعی، خوب دقت کنید یه بحث کلانه، ادله شرعی خطاب به عرفه، خوب دقت کنید، بنابراین اون ظهوری از ادله حجت است که در مخاطبه اون کلام به عرف در نزد عرف فهمیده میشه. ما اصطلاحا تو اصول میگیم ظهور ایشکی نمیدونه اصطلاحو. اصطلاحا تو اصول میگیم ظهور نوعی، یعنی اون ظهوری که برای نوع عقلا وجود داره، نه ظهوری که برای شخص خاصی به دلیل ذهنیت‌هایی که او داره. مثلا حالا به تعبیر مرحوم آقای عراکی رضوان الله علیه، من یه بار البته بنده درس ایشون رسما شرکت نمی‌کردم، ولی یک بار این یکی بعضی وقتا توفیق پیدا می‌کردیم درس ایشون رو هم اون کنار بنشینیم، طلبه مبتدی بودیم. ایشون یه وقتی سر درس این جمله رو می‌فرمود که اگر یک عبارتی است در آیه یا روایتی که بو علی سینا به دلیل اون تسلطی که تو مباحث فلسفی و مسائل عقلی داره ازش یه چیزی می‌فهمه که اون رو عرف نمی‌فهمه، اون فهم بو علی سینا اعتبار نداره. یعنی فهم شخصی که نوعی نباشه، نوع چنین فهمی رو زمینش رو نداشته باشه، این معیار نیست. خب بر اساس این بحث که این بحث درسته، تو اصول ما این رو توضیح دادیم و میدیم دوباره، که معیار در حجیت ظهورات، اون ظهوری که حجت برای ما، فهم نوع عرفه. البته فهم نوع عرف، نوع عقلا که میگیم، نه فهم سطحی ضرورتاً. ممکنه اون فهم یک فهم عمیقی باشه، ولی فهم عمیقی است که برای نوع عقلا میسوره، هرچند ممکنه نوع عقلا توجه بالفعل نسبت به اون نداشته باشن. این نکته معناش این نیست که همینی که ظاهر ابتدایی روایت معیاره، اینم نه. همیشه ببینید ما تو هر مسئله یک افراط و تفریط داریم. الان تو همین بحث ظهور، شما یه وقت میگید ظهور حجته، یعنی ظهور رو میارید روی اون سطحی ترین معنایی که از یک عبارتی فهمیده میشه، که مثلا به کلثوم ننه هم بگی این روایتو میفهمه، که تو رساله کلثوم ننه مرحوم مثلا خونساری آمده، اونجوری فهم که همون فهم اخباری است. یه مرتبه شما میگی اصلا آقا این ظهورات، مثل اون حرفی که عرفا میزنن الاسما تنزل من السما، اصلا این ظهورات اینا نیست. مثلا وقتی میگن مصباح، مصباح یعنی اون چیزی که روشن میکنه. روشن میکنه یعنی چی؟ یعنی اون که خودش ظاهرون به نفسه مظهرون لغیره. پس اصلا لفظ وضع شده برای اون ذات معنا، که اصلا چراغ و اینا نیست. مصباح یعنی اون ظاهرون به ذاته مظهرون لغیره. اون خیلی دیگه میره در عمق، یه چیزی ممکنه بشه که دیگه عرف اونو نمیفهمه. من نمیگم این راجب مصباح غلطه ها، حالا این برداشت نشه، اون یه بحث دیگه است. تو بحث بطون آیات ما یه بحثی داریم، اون بحث دیگه است، ولی ظواهر رو دارم بحث میکنم. ظاهر یه بحث دیگه است. ظاهر چیه؟ ظاهر نه اینقدر سطحیه نه اینقدر عمیق که حالا باید مثلا 40 سال عرفان بخونی، فلسفه بخونی تا بفهمی اصلا یعنی چی این جمله که اینا میگن. اونجور نیست. ولی ظاهری که حجته، که حالا این کار فقیه رو سخت میکنه، بعضی ها که سختشون میامده اخباری شدن رو همین جهته، اینی که بتونه یک عبارت رو تحلیل کنه، اونقدر بتونه بره پایین که تا اونجا برای اون نوع عرف قابل فهم باشه. از اونجا دیگه بره پایین تر دیگه برای نوع عرف قابل فهم نیست. که این مشکل ترین کار در استظهاراته، تا کجاش قابل فهمه و تا کجاش نوعیه. و این همه میتونن بفهمن تو همه مثلا شرایط این زمینه فهمش وجود داشته باشه. حالا این بحث اصولیشه. بر اساس این بحث آمدن به این آقایی که گفته استطاعت یعنی عقلی، چه عرض کردم بعید کسی چنین چیزی رو بگه، ولی حالا مثلا گفته اشکال کردن، گفتن آقا خطابات القاء به عرف شده و معیار فهم عرفه، و عرف وقتی بهش میگی من استطاع الیه سبیلا، کسی که میتونه بره میتونه رو چی میفهمه؟ میتونه عرفی. بنابراین فرمودن ما بودیم و آیه، از آیه میفهمیدیم که استطاعت استطاعت عرفی است. حالا بعد میخوان بگن که روایات ازش فهمیده میشه که نخیر، استطاعت استطاعت شرعی است. حالا تا اینجا ای بحث رو نگه دارید انشاءالله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.